الرحمن الرحیم. بحث ما درباره کار همونطور که عرض کردیم از جهاتی در این موضوع لازم است که بحث بشه. یکی در فضیلت کار از دیدگاه اسلام، که از دیدگاه اقتصاد اسلامی کار تا چه حدی دارای اهمیت، کار چه موقعیتی را داراست. بعدن بحث درباره انواع کار، یعنی شکل‌های مختلفی که کار به خودش میگیره و آثاری که بر این شکل‌ها مترتب میشه. اینم باز یک بحثی است که بایسته انشاءالله تعالی انجام بگیره. بعدم مطالب دیگری مربوط به کار. حالا فعلا قسمت اول یعنی فضیلت کار. کار تا چه درجه دارای اهمیت و فضیلته؟ از لحاظ اخبار در جلسه گذشته روایاتی در این قسمت خوانده شد. باز هم تتمه همون بحث، یعنی بحث فضیلت کار و دعوت اسلام و تشویق اسلام نسبت به کار. روایاتی هست که فهو کل مجاهد، آدم کارگر، کسی کار میکنه مانند مجاهد یا اعظم اجرن، یا از مجاهد هم اجرش و مزدش بیشتره. در کتاب وافی که اون روز ما محور بحثمان کتاب وافی بود، در کتاب وافی جلد سوم که ابواب معایش کسب و معیشت در صفحه 18، صفحه 18 باب 16، باب من کد علا ایاله، باب کسی که نسبت به ایال خودش، ایال یعنی کسانی که تحت مدیریت انسان قرار میگیرن، هر کسی که تحت ایلولت و مدیریت انسان قرار میگیره که انسان نسبت به او وظیفه داره از لحاظ اداره امور، از لحاظ مدیریت. حالا یه بقیه این است که انسان، کسانی که تحت مدیریت انسان هستن مثل رئیس خانواده، مثل اعضای خانواده است، هر قدر در اجتماع نفوذ انسان، تأثیر وجودی انسان بیشتر باشه به همون نسبت مدیریت انسان وسیع‌تره، به همون نسبت ایال انسان یعنی کسانی که تحت ایلولت انسان به سر میبرن به انسان در برابر اونها از لحاظ اداره امور اقتصادی مسئولیت داره، به همون نسبت ایلولت و مدیریت انسان سنگین تر میشه و وقتی تر میشه. حالا ثواب کسی که خسته شده و خودش به زحمت انداخته در برابر اداره کردن افرادی که تحت مدیریت انسان به سر میبرند. اینجا چند حدیث است. یک حدیث، حدیث اول این باب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکاد علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که کاد یعنی کد، یعنی کسی که با رنج و مشقت، رنج و مشقت کشیده، کسی که رنج و مشقت کشیده در راه اداره ایالش، در راه اداره کسانی که تحت مدیریت انسان به سر میبرن، این شخص کل مجاهد فی سبیل الله، مثل کسی است که در راه پروردگار جهاد کرده باشه، که ثواب جهاد در اسلام ثوابی است خیلی بالا. از این جهت برای مجسم کردن ثواب کسی که در راه اداره ایالش، کسانی که تحت مدیریتش هستن، رنج و مشقت برده، این ثواب را زیاد یعنی این ثواب را معرفی کنه و جلوه این ثواب را نشان بده، گفته کل مجاهد فی سبیل الله، این شخص مانند مجاهد فی سبیل الله. باز خبر دوم باب، علی الحسن رضا علیه السلام قال الذی یفتو من فضل الله عز و جل ما یکف به ایاله، کسی که از فضل پروردگار متعال طلب میکنه و گام برمیداره تا ایال خودش را نگه بداره، کسانی که تحت مدیریتش هستن اونا رو اداره کنه و حفظشان بکنه، اعظم و اجرن من المجاهد فی سبیل الله عز و جل، این شخص اجرش عظیمتر است از کسی که مجاهد فی سبیل الله عز و جل. بله، خبر سوم باب، قال اذا کان عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا کان رجل مؤثرا فعمل بقدر ما یقوت نفسه و اهله لا یفتو حراما فهو کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که مؤثر یعنی کسی که توانگر نیست، غنی نیست، کسی که مؤثر است ولی عمل میکند و کار میکنه به اندازه که خودشه و کسانی که تحت مدیریتش میباشند اداره کنه و دنبال حرام هم نمیره، میخواد از راه مشروع این کار را انجام بده، فهو کالمجاهد فی سبیل الله، مانند کسی است که مجاهد فی سبیل الله باشه. ما در صفحه 24 هم خبر مصعب بن بکر، در صفحه 24 خبر مصعب بن بکر مضمون شمینه، قال لی ابوالحسن علیه السلام من طلب حاضر رزق من حله، کسی که این روزی را از حلال می طلبد، از حلال دنبال روزی میره، لیعود به علا نفسه و ایاله، تا اینکه خودش و ایال خودش را اداره کند و فایده کار را به خودش و ایالش برگردانه، کان کالمجاهد فی سبیل الله، مانند کسی است که مجاهد فی سبیل الله باشه. خب حالا یک دسته از اخبار مثل تعبیرشان اینه که کار کردن مانند جهاد فی سبیل الله یا اعظم و اجرن از جهاد فی سبیل الله، دسته دیگر تعبیرشان طور دیگر هست که اون روز مثل خواندیم بچه و مثل قمر لیلت البدر چهرش مانند ماه شب 14 مشهور میشه. دسته دیگه اخباری هستن که اینها دلالت دارن به این که انسان باید کار کنه تا هم خودشه هم عائلشه اداره کنه، تا از مردم مستغنی بشه، تکیه شده روی کلمه استغنا که انسان خودکفا باشه و مستغنی بشه. بله، این چند تا خبره در صفحه هفتم باب دوم. الا این خبر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان محمد ابن المنکدر، محمد ابن منکدر از علمای عامه بوده، کان یقول ما کنت ارا ان علی ابن الحسین یدع خلفا افضل من، میگفت من فکر نمی کردم که امام سجاد علیه السلام فرزنده، حالا او داره میگه فکر نمی کردم که امام سجاد علیه السلام فرزندی که افضل از خودش باشه باقی بگذاره، حتی رئیف ابنه محمد ابن علی تا فرزندش محمد ابن علی باقر علیه السلام دیدم، فعرت تو ان اعزه، خواستم که به اون موعظه کنم، به اون حضرت موعظه کنم، فوعظنی، من خواستم به اون موعظه کنم ولی او به من موعظه کرد، قال له اصحاب ایو شیئا و ازک، گفتن که محمد ابن علی از باقر به چه چیز به تو موعظه کرد، قال خرجت الى بعض نواحی المدینه فی ساعت حاره، من خارج شدم بعضی از اطراف مدینه در ساعتی که هوا گرم بود، فلقیانی ابو جعفر محمد ابن علی، ابو جعفر محمد ابن علی مرا ملاقات کرد و کان رجلا بادنن ثقیلا. محمد ابن علی باقر آدمی بود، بادن یعنی بدنش جسیم بود، چاق بود، خلاصه بادنن ثقیلا، یعنی باقر چاق بوده، کان رجلا بادنن ثقیلا، آدمی بود که هیکل درشتی داشت و ثقیل بود و چاق بود و سمین. لقیانی و هو متکن علی غلامین اسودین او مولایین. حضرت مرا ملاقات کرد در حالی که تکیه کرده بود، چون چاق بود، برش راه رفتن و کار کردن زحمت بود، به دو نفر خلاصه تکیه کرده بود و کار میکرد. و قلت فی نفسی سبحان الله، غلامین اسودین، دو نفر غلام سیاه، او مولایین. مولا نوبت نوعا به عجم ها میگفتن، مولا چند تا من یک معناش به عجم ها میگفتن، اونا مولا. و قلت فی نفس سبحان الله شیخ من اشراف قریش فی حاض حسا علا حاض الحال فی طلب دنیا. گفتم که سبحان الله شیخی از اشراف قریش، پیرمردی از پیرمردان قریش، در این ساعت گرمی هوا، در این حالت، این طور چاقی، در طلب دنیا میکنه و اینا. اما لعظم نه، گفت که من میرم موعظش میکنم. فدنوتو من، نزدیک شدم به اون حضرت، فسلم تعالی فرد علیه به نهرن، من به او سلام که حضرت به من جواب داده، جوابش خیلی خشونت آمیز با یه تصاب و عرقن، دانست که این میخواد چی بگه، اعتراض کنه، یه تصاب و عرقن، مثل عرق میریخت و کار میکرد. و قلت اصلحک الله، انت شیخ من مشایخ قریش فی حاضه سوالا حاضه الحال، تو شیخ از مشایخ قریش هستی و در این ساعت در این حال فی طلب دنیا، ارائیت لو جاعک اجلک و انت علا حاضه الحال ما کنت تسنع، اگر در همین حال که در طلب دنیا هستی، اگر اجلت به تو برسه چه کار میکنی؟ فقال لو جا عن الموت و انا حاضه الحال جا عنی و انا فی طاعت من طاعت الله عز و جل، اگر مرگ من فرا برسته این حال، در دقایقی مرگ من رسیده که من مشغول اطاعتی از اطاعتهای خداوند متعال هستم. فقال لو جا عن الموت و انا حاضه الحال جا عنی و انا فی طاعت من طاعت الله عز و جل اکف و بها نفسی و ایالی انکه و ان الناس، من دارم کار میکنم تا خودم را و عائلم را حفظ کنم، از خودم حفظ کنم عیالم را، بله از تو و از مردم، برای خاطر که خودم را از تو و از مردم حفظ کنم، به تو و مردم دیگه محتاج نباشم دارم کار میکنم. و این نما کنت اخاف و انجا اندوجا عن الموت و انا علا معصیت من معاصی الله، من در اون صورت میترسیدم که اگر مرگ من میرسید من مشغول معصیت بودم، اگر در این حال من معصیت به من موت برسه، مرگ برسه، من مشغول عبادت به اطاعت پروردگار متعال هستم. این حدیث دلالت داره به این کار کردن طاعتی از طاعت الله تعالی است و هدف از کار کردن اینه که انسان خودش را از مردم حفظ کنه، یعنی محتاج مردم نباشه، یعنی خودکفا باشه، مستقل باشه، تحصیل استقلال و خودکفایی بکنه. بله. قلت سنفتر یرحمک الله عرب تو ان اعزک فو از فنی، تو که راست میگه، خواستم من به تو موعظه کنم ولیکن تو به من موعظه کردی. خب این یک حدیث در این باب دلالت داره به این که هدف از کار کردن این است که انسان خودش را از مردم، از احتیاج مردم حفظ کنه و خودکفایی و استقلال به دست بیاره. بله. باز خبر دیگری که در این باب در صفحه 8، خبر فضل ابن ابی قره. بله، این خبر این است که حضرت علی علیه السلام قال اوح الله عز و جل الى داوود علیه السلام انک نعم العبد لولا انک تاکل من بیت المال ولا تعمل بیدک شیئا. خداوند به داوود وحی کرد که تو بنده خوبی هستی، فقط البته این کراهت هم نیست نسبت به انبیا، ولی خب تقریبا مرجوح نسبت به اون طرف، بنده خوبی هستی، اگر اینطور نبود که از بیت المال میخوردی، اگر با دست خودت میتونستی کاری انجام بدی که از بیت المال تغذیه نکنی خیلی بهتر بود. فبکا داوود اربعین سباهن، داوود علیه السلام اربعین سباهن بکا، وقت اوها الله عز و جل للحدید ان لن لعبدی داود، خداوند وحی فرمودن به حدید که نرم بشه، حدید لن یعنی نرم باش برای عبدی داود. لانن لفعنال الانن لانن عز و جل الحدید، خداوند که در قرآن علن لانه الحدید، خداوند حدید را آهن را برای داود نرم کرد. کان یعمل فی کل یوم درعن، داود واسه این که آهن در دستش نرم شده بود در هر روز زره درست میکرد و اون زره را میفروخت و از دسترنج خودش امرار معاش کرد. این حدیث هم دلالت داره برای این که انسان تا بتانه از بیت المال تغذیه نکنه و بتونه کاری انجام بده که از راه اون کار خودش اداره کنه افضل و رجحان داره. بله خب این را میرسیم به ارکنتون انواع کار که بحث دوبای ماست، اونجا عرض میکنیم علما هم باید کار کنه، ولی کار اشکال مختلف داره. کار مناسب بیل زدن و زره بافتن نیست، علما هم باید کار کنن، منتها کار دارای اشکال و انواع مختلفی است. اونجا بحث باید بس. خب این هم اصلا که خبر دیگوتری موست. بازم در این باب خبری هست که مال زرار است. ما از اخبار اهل بیت علیهم السلام خیلی استفاده میکنیم. علم، اصل علم همینه. شما در چه کاری میخواییم ما وقت صرف کنیم که از فرا گرفتن مطلب از اخبار اهل بیت بالاتر باشه؟ من می توانستم روز اول بله خلاص من می توانستم که روز اول به شما ارسن به کتاب وافی مراجعه کنید، ولی یقین دارم اگر شما مراجعه میکردید این طور نمیتونست اخبار را دستبندی کنید و در فصلهای مختلفی از این روایات مطلب به دست بیارید. اصلا به این که باز هم خبر دیگری در این باب. خبر در این باب باز این است که ان زراره ان رجلا اتا ابا عبدالله علیه السلام، یک شخصی خدمت ابا عبدالله امام صادق صلی الله علیه وسلم آمد، فقال انی لا احسن و اعمل عملا بیدی، من نمیتوانم کاری با دست خودم انجام بدم، لا احسن و اعمل عملا بیدی و لا احسن ان اتجره، و نمیتونم تجارت بکنم، نه کار یدی میتونم انجام بدم نه تجارت، و انا محارفون محتاجون، من محارفم، محارف یعنی کسی که بخت و اقبالش کمه، حالا تعبیر اون شخص بوده، محارف یعنی کسی که بخت و اقبالش کمه، البته ما در اسلام بخت و اقبال نداریم، اما اون شخص اینطوری فکر میکرده، و انا محارفون محتاجون، برای خاطر این انسان کار کنه، زحمت کشه، فعالیت بکنه، نتیجه میگیره اینکه کار را به گردن بخت و اقبال اینا بذاریم، این درست نیست. و انا محارفون محتاجون، منظور جواب البته، فقال اعمل و حمل علا رأسک و استغن عن الناس، حضرت فرمودند برو کار کن، اگر بودم سنگ را متاع را بر سر خودت حمل کن، از مردم مستغنی باش، برای تحصیل خودکفایی و استغنا و استقلال عمل کن. و این جواب حضرت عجیبه، اعمل وحمل علا رأسک و تغن عن الناس، کار کن بر سر خودت متاع را سنگ را حمل کن و تغن عن الناس، از مردم بی نیاز و مستغنی باش. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قد حمل حجر علا عاتقه، پیغمبر سنگ ها را بر دوشش حمل میکرد. فوزعه و فی حائط لحم حیتانه و سنگه ها را در میان باغ ها روی دیوار ها میذاشت. اینا خلاصه این جواب از فرموده اعمل وحمل الا رأسک و استقن عن الناس فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد حمل عجل الله عاتقه. خب جواب خیلی حساس و مهم است اینا. بله خب بس یک دسته از اخبارم اینطوره که دارن برای اینکه هدف از کار کرده اینه که استقنا به دست بیاد، استقلال به دست بیاد، خودکفایی به دست بیاد. خب دسته دیگه از اخبار اینن که مثل که اون رو دمارد کردیم کل بر غیر نباشه انسان که ملعون و مدوم علقا کلده و الناس، کسی که بخواد کل خود رن بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیاندازه این ملعونه. حالا ایشان فرمان نخونیم ولی آدرس شرط کنم در همین وافی جلد 3 صفحه ششم، در صفحه ششم خبر شهاب ابن عبدربه گفته کل بر غیر نباشید. صفحه هفتم خبر علی ابن الغراب ملعون من القا کله علی الناس، پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله ملعون است کسی که سنگینی بار زندگی خود را بر دوش دیگری بیندازه. در صفحه نهم ولا تکون و کلولن علی الناس، سعی کنید که کل بر مردم نباشید. صفحه نه خبر قاضی ابن ربی. صفحه 15 هم باز نهی کرده از کل بر مردم بودن. بس یک فصلی هم مربوط است به این که انسان ها باید سعی کنند کل بر مردم نباشند. اصلا ما این را در دایره یک فرد نبایستی محصور بدانیم، بلکه در دایره جامعه که جامعه مسلمان ها باید طوری کار کنند و زحمت و تلاش و فعالیت که کل بر غیر نباشند، یعنی سنگینی بار زندگی خودشان را به دوش دیگران نیندازند. این همون خودکفایی و استقنا و استقلاله. خب یک دست هم این طوریست که مطالعه میکنم. دسته دیگه از اخبار درباره کار یدی و کار تولیدی است که اهل بیت علیهم السلام بیشتر به کارهای یدی و کارهای تولیدی می‌پرداختند. البته در اون زمان کار تولیدی بیشتر همان کشاورزی بود، ولی خب اخبار بسیار به این مطلب دلالت داره. حالا باز برای اینکه زیاد همش نخوانیم آدرس شرح کنم، در باب دوم صفحه هفتم خبر فضل ابن ابی قره، صفحه هشتم خبر زراره، صفحه هشتم خبر اسواد، باز صفحه هشتم خبر عبدالله ابن سنان، باز صفحه هشتم خبر ابی حمزه، صفحه هشتم خبر اسماعیل ابن جابر، صفحه هشتم خبر ابی عمرو شیبانی، صفحه نهم خبر حماد و لحام. دو سه تاشو میخوانیم. حالا اینا صفحاتیست، این اخباریست که اخباریست مربوط است به کار یدی و تولیدی از واقعی. بله حالا خبر ابی عمرو شیبانی در صفحه هشتم مثلا میخوانیم. بله عن ابی عمرو شیبانی قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام و بیده مسحاتون، امام صادق علیه السلام دیدم در دستش بیل بود، مسحات یعنی بیل با سین و های خطی، و علیه ازارون قلیز لباس خشنی داشت، یعمل و فی حائط له در باغستانی که داشت خودش کار میکرد، و العرق یتصاف منها علی زهره عرق بر پشتش میدید، فقلت جل تفداک اعتنی اکفه کرد، بده به من بیل را من کار کنم، قال انی احب ان یتعذر رجلو به هر شمس فی طلب المعیشه، فرمودن من دوست دارم که شخص متعذی بشه به حرارت خورشید در راه طلب معیشت. در راه طلب معیشت انسان در زیر آفتاب داغ کار کنه و حرارت خورشید انسان ناراحت بکنه، این من دوست دارم که انسان اینجور باشه و اینجور کار کنه. انی احب ان یتعذر رجل به حر شمس فی طلب المعیشه. مثلا این برای نمونه خبرهای این باب. بله مثلا خبر عرض کنم که ابن ابی حمزه باز در همین صفحه هشتمه، قال رئیس ابل حسن علیه السلام یه عملو فی ارزن له، دیدم که امام موسی کاظم علیه السلام در یک زمینی کار میکرد. قد استنقعت قدماه فی العرب، پاهاش در عرق فرو رفته بود، پاهاش عرق کرده بود، کار کردن پاهاش عرق کرده. فقالت جوهل تفتا که این رجال، گفتن کجا هستن مرد، یعنی کجا هستن مثلا خدمتگزار افراد دیگری که اونا بیان کار کنن، تو کار بکن. قلت جوهل تفتا این رجال، قال یا علی، اسم این شخص علی بود، قد عمل دل بیل من هو خیرون من نیفی ارزه و من عبی، گفت با بیل کار کرده کسی که از من بهتر، از پدر من بهتره. گفت من هو قال رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المومنین و آبای علیهم السلام، گفت پیغمبر علی امیر المومنین همشان و آبای همشان با بیل کار کرد. کلهم کانو قد عملو به ایدیهم، همه اینا با دستشان کار کردن. و هو من عمل النبیین و المرسلین و الاوصیا و صالحین، عمل کردن با دست از کار نبیین و مرسلین و اوصیا و صالحین. خلاصه این دسته از اخبارم بیانشان تعبیرشان این است که از کردیم. خب در سفینت البهار، در سفینت البهار صفحه 327 جلد دوم تا 328 صفحه 327 تا 328 اخباری هست در این زمینه که کار کنه انسان جامعه خودش را مستقنی بکنه، مستقل بکنه، خودکفا بکنه، احتیاج خودش را رفع کنه، از آنچه در دست ملت‌های دیگر است دل بکنه و مایوس باشه، بر آنچه خودش داره راضی باشه، قانع باشه، دلخوش باشه. اخباری به این مضمون است که خیلی آموزنده است، اینا رو ما نباید در از دیدگاه یک فرد ببینیم، بلکه اینا باید در یک محیط وسیع تری مثلا در دیدگاه وسیع تر راجع به جامعه مسلمان در نظر بگیریم. اینا خب اخبار زیادی سر بعدش من درز میکنم مراجعه میکنید. یک خبری هست که از بهار ایشان یک کشه نو کرده، گفته النبوی من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. این همین قدر در صفحه نو شده که پیغمبر فرمودن کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم، ولی کسی که دنبال کار بره و استغنا کنه و سوال نکنه خدا او را بی نیاز میکنه. این حدیث دایشان این تکنار کرده. بقیه مربوط به این است که بله اصلا که این مربوط به این است که شخص خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد به این که عرض کنم که یعنی چیزی نداشت، وضع مالش خوب نبود و آمد زنش بهش گفت برو خدمت پیغمبر چیزی بخواه. و خدمت پیغمبر تا نشست چیزی سوال نکرد. پیغمبر به قیافه این شخص نگاه کرد، فرمودن که من سألنا اعتینا یعنی استغنا اغناه الله، یعنی کسی که از ما بخواد بهش میدیم، ولی کسی که استغنا بخرده خدا غنی و بی نیازش میکنه. این چیزی نخواست، گفت هم داره منه میگه، مثل این که پا شد رفت، رفت خانه و بعد زنش گفت چطور چیزی نگفت و پیغمبر اینجور گفت من داره میگه. زنی گفت نه خیر، شاید نظرش کسی گفته، برو باز پرداشت و برام فرست. تا دو سه روز اینجور آمد تا مینشست، گفت سلام علیکم، مینشست، پیغمبر میگه به قیافه گفت من سألنا اعتینا و من استغنا عنه الله. این گفت حتما من داره میگه. خلاصه رفت و رفت و یکی خلاصه تبری پیدا کرد، بیلی پیدا کرد، رفت و بیابان هیمه کند و آورد و فروخت و مداومت کرد. خلاصه خیلی پیشرفت کرد، مستغنی شد، خانه و بساط و زندگی و تا اینکه یک روزی پیغمبر از کوچه عبور میکرد، دید که این شخص سواری شتر از شترهای خیلی عالی است و اینا، و اونجا شتر را متوقف کرد و آمد پایین و سلام کرد، گفت رسول الله منو میشناسی؟ پیغمبر گفت بله. گفت من همون شخصی چند سال پیش اومدم خدمتتون، واسه شما سوال کنم، ولی شما فرمودیم من سألنا اعتینا و من چه وضع خوبی چندین نفر رو دارم اداره میکنم. پیغمبر گفت من منظورم همین بود، من سألنا، ما همون که گفتیم الان میگیم من سألنا اعتینا و من استغنا
اغناهن. خب این یک درس خیلی بزرگی خلاصه. باز در اون کتاب در همون صفحه در قال از صادق علیه السلام من رزق از سلاسن نال سلاسن. کسی که سه چیز داره سه چیز خداوند الان بهش میده. من رزق از سلاسن نال سلاسن، کسی که سه چیز بهش داده شده به سه چیز نائل میشه. و هوال قنال اکبر، و این سه چیز هم قنال اکبر، بزرگترین استقناست و بینیازه. القناعت به ما اوتی، به اون چه خداوند عالم داده از اون جهت دلخوش باشه. ولی اسم ما فی عید ناس، دوم این که اون چی که در دست مردم از اون دل بکنه، چشمش به دست مردم نباشه. و ترک سوم و ترک الفضول، فضول و تجملات اضافی در زندگی ترک کنه. چنین شخصی نال سلاسن و حوال کنن اکبر، و سه چیز خواهان دارن بهش میشه. حالا اون سه چیز را دیگه اینجا ذکر نکرده که چیه. حالا سه سرمایه روحی و اینا هست. من رزق از سلاسن نال سلاسن، و اون سه چیزی که رزقه اینه، قناعت، دل کندن از آن چه در دست مردمه، و ترک کردن فضول و زیاده روی ها در زندگی. بله، باز داره که اقول روی شیخ تهذیب از حسین محبوب عن حریز قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اتقوا الله و صونوا انفسکم بالورع و الاستغناء بالله، تقوا داشته باشید و خودتان حفظ کنید و استغناء به خداوند داشته باشید. من طلب الحوائج الی صاحب سلطان، کسی که بخواهد استغناء کنید بالله از طلب باشه، ولی استغناء بالله از طلب حوائج به صاحب سلطان، به خداوند مستغنی باشید از این که حوائج خودتان را به صاحب سلطان، یعنی کسی که صاحب مقامی سبرید. و علمن نه من خز اهل صاحب سلطانه، بدانید هر کسی که خدا را بذاره کنار و خضوع کنه برای صاحب سلطان، برای کسی که دارای موقعیت و قدرت و ابرقدرت و اینا هست، او بوله من یخالفه علا دینه، یا کسی بره سراغ کسی که در دین با این شخص مخالفه، طالبن بیما فی یده من دنیا، برای خاطر این بره خضوع کنه به صاحب قدرت، خضوع کنه به کسی که مخالف در دینشه، برای خاطر که از مادیاتی که در دست اوست به دست بیاره. اخمله الله، خداوند چنین شخص را سرکوب میکنه و مقته علیه، خداوند مبغوزش میکنه و دشمنش میداره. و وکله علیه، خداوند خودش به خودش واگذار میکنه. فانصار علیه شیء من، اگر چیزی هم به دست بیاره، نزع الله البرکت من، خداوند برکت را از او سلب میکنه. خلاصه این احادیث دلالت داره به این که انسان بایستی مستغنی باشه از دیگران، به خدا متکی باشه، به کسی که در دینش با انسان مخالفه، کسی که صاحب موقعیت است و قدرتی است، در برابر اون خضوع نکنه، متکی به نفس باشه تا اینکه استقلال پیدا کنه و استغنا پیدا کنه. باز حدیث که از حضرت رضا علیه السلام قال الیأس مما فی عید الناس عز المؤمن فی دینه و مروته فی نفسه و شرفه فی دنیا و عظمته فی اعین الناس، کسی که از اون چی که در دست دیگران هست دل بکنه، به اون چی که خداوند دادن به اشتاده و ممکنه بده تلاش کنه به دست بیاره، عزت پیدا میکنه در دینش، مروت پیدا میکنه، شرف پیدا میکنه در دنیا، عظمت پیدا میکنه. این احادیث داسته خیلی عجیبن از نظر اقتصادی. این احادیث ما بخواییم در دائره یک جامعه در نظر بگیریم، دلالت دارن برای اینکه جامعه مسلمان باید کوشا باشه در اینکه مستقل باشه، مستغنی باشه، متکی به نفس باشه، خودکفا باشه. ما این نتیجه رو بخواییم بگیریم. بنابراین نتیجه بحثی میشه که در اخبار و روایات اهل بیت علیهم السلام که برای ما خیلی مقتنمه که با اونا بپردازیم و مطالب از اونها در بیاریم و استفاده کنیم، به تعبیرات مختلفی از لحاظ فضیلت کار ما را ترغیب و تشویق کردن. خب این بحث واجبی، حالا خودتان مطالعه میکنیم بقیش. البته در جلد دوازدهم وسائل عوابی هست نام عواب ما یکتسبو به اون عواب هم اخبار زیادی هست، باب های زیادی هست که خودتان مطالعه میکنید. در جلد دوازدهم مربوط است به فضیلت کار و انواع کار اینا. خب حالا کار، اما اشکال مختلف کار. اشکال مختلف کار. البته بعضی ها فکر میکنن که کار یعنی فقط با دست کار کردن و کارهای مثلا مثل کشاورزی و دامداری، اینا البته اینا کارن، ولی میخواییم از که کار منحصر به اینها نیست، بلکه کار بر اساس اصولی که بین ملت ها مورد قبول فرم کنه. مثلا از دیدگاه دنیای کمونیستی و سوسیالیستی کار در مادیات محصور میشه، برای خاطر این کسانی که به خدا و معاد و فضائل اخلاقی و معنوی و روح و تهذیب اخلاق و تربیت معنوی و تکامل انسانی معتقد نیستند و زندگی را محصور در همین دنیا و در جهان مادیات می‌دانند، البته از دیدگاه اونا کار کارهای مادی است. کار چیزیه که نتیجه مادی داشته باشه، نتیجه اقتصاد زندگی در محدوده مادیات داشته باشه. علاوه کار یعنی تجارت و بیت نو مثلا تاعت. تولید و زراعت و کشاورزی و دامداری و صنعت و اینها و علومی که مربوط به اینهاست. ولی از دیدگاه اسلام که اسلام اولا زندگی را منحصر به این دنیا نمیدانه، بلکه این دنیا قسمتی از زندگی انسان را تشکیل میده و زندگی جاوید و نامحدود انسان در جهان دیگری است و بایستی برای زندگی اون جهان هم در این جهان مقدماتی فراهم بکنه و تلاش ها و کارهایی برای تأمین لوازم زندگی اون جهان در این جهان تحصیل کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که انسان از دیدگاه اسلام با انسان از دیدگاه دنیای کمونیستی و سوسیالیست خب فرق داره. از دیدگاه اونا انسان شباهت داره به حیوانات دیگر، مثل یکی از حیواناته، احتیاجاتش هم مثل احتیاجات حیوانات دیگر است، یک مقدار وسیع تر، ولی هرچه از مادی. ولی از دیدگاه اسلام که انسان شرافتش عظمتش واسطه روحه، باید روح انسان هم تکامل پیدا کنه، اخلاق انسان که در روح انسان هست تهذیب بشه، انسان باید روح خود را به کمالات آراسته کنه و روح خود را از نواقص و رذائل پیراسته و پاکیزه بسازه. خب این مثلا مطلب این از کار خیلی فرق کرد در این صورت. کارهای مربوط به انسان هم از این دیدگاه خب کاریست دیگه، باید انجام بده. به علاوه خب برای خاطر این که در اسلام انسان تکالیفی داره که این تکالیف باید از کتاب و سنت استخراج بشه، خب باید در جامعه افرادی باشن با کتاب الله تعالی آشنایی داشته باشن، اون علومی که با تحصیل اون علوم انسان به کتاب الله وقوف پیدا میکنه، با کتاب الله آشنایی پیدا میکنه، اون علوم باید تحصیل کنن و همونطور علومی که باعث میشه انسان با احادیث اهل بیت آشنایی پیدا کنه، از احادیث اهل بیت تکالیف را استخراج کنه، باید به با اون علوم هم ما آشنایی داشته باشیم. به علاوه آشنایی مراتب داره، یک آشنایی هست که تا سرحد اجتهاد، یک آشنایی هست تا سرحد اجتهاد نیست. مخصوصا ما تشیع ما شیعه ها که قائلیم در هر زمانی باید مجتهدینی باشن و باب اجتهاد مفتوحه، ما تقلید ابتدای از میت را جایز نمیدانیم. برادران اهل سنت ما از اموات تقلید میکنن، از چهار نفر حنفی ها از ابو حنیفه، شافی ها از شافی، مالکی ها از مالک، حنبلی ها از احمد بن حنبل. قرن هاست دیگه باب اجتهاد تقریبا در مذهب تسنن مسدوده. اونا از این چهار نفر به عنوان ائمه اربعه خودشان تقلید میکنن، ولی ما شیعه ها که اینطور نیستیم. ما قائلیم که تقلیدی ابتدایی از میت جایز نیست و در هر زمانی باب اجتهاد مفتوحه. بایستی افرادی که دارای استعداد و فراغت دارن بکوشن تا به رتبه اجتهاد برسن. خب این اقتضا میکنه به این که مدارسی و علومی و کتبی در این زمینه ها باشه تا افرادی در این زمینه ها کار بکنن، از میان اونها مجتهدینی در هر زمان که به اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان آگاهی و احاطه دارن به وجود بیاد. خب کاری منظور بنده این است که اگر ما راستی بخواییم حساب کنیم، میبینیم کار و انواع کارها از دیدگاه ملت‌ها فرق میکنه. وقت ما بر اساس دیدگاه اسلام، بر اساس مذهب تشیع اصلا قام حساب کنیم، کار خوب خیلی وسعت پیدا میکنه و انواع و اقسام پیدا میکنه. خب باید مدارسی باشه تا اینکه در اون مدارس علوم تدریس بشه، چه علوم مربوط به صنعت، کشاورزی، دامداری که خیلی دامنه داره، چه علوم مربوط به معنویات و اخلاق و تهذیب اخلاق و استخراج تکالیف و استنباط احکام و خب اینا. خب کتب باید در این قسمت نوشته بشه، افراد باید درس کنن تا کتاب ها بنویسن، مدارسی باید باشه، مدرسینی باشن، مدیرانی باشن، منظمینی باشن، ناظمهایی باشن. خب اینا خودش خیلی لوازم پیدا میکنه، خیلی وسعت پیدا میکنه. اینا همه کاره. اگر بیاییم ما فقط کار را منحصر کنیم، ما به تولید و کشاورزی و دامداری و تجارت و صنعت، وقت در این صورت ما جواب احتیاجات معنوی چطوری بدیم؟ برای خاطر این زندگی منحصر به این جهان نیست، جهان دیگری داریم، باید وظایف را بفهمیم، اقتدا بفهمیم، سنت بفهمیم. خب افرادی باشن اینا را بفهمن، بفهمانن، بنویسن، درس بدن، درس بخونن. خب اینا خیلی لوازم لازم داره دیگه، اینا کار دیگه. کسانی که فکر کردن کار منحصر به همون بیل زدن، خب اینا سخت در اشتباهن. در بدن انسان تمام اعضای بدن کار میکنه، مغز هم کار میکنه، قلب هم کار میکنه، دست هم کار میکنه، پا هم کار میکنه. مگه کارا یک نواخته؟ مغز یک کار انجام میده، قلب کار دیگه انجام میده، میله کار دیگه انجام میده، پا هم کار دیگه، دست هم کار دیگه. یکی از کارها مثلا بیل زدن و کار کردن، ولی منحصر به این نیست. حالا این موضوع را مطالعه فرمایید تا ان شاء الله در جلسه آینده مورد توضیح بشه.